بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. پیش از اون که فرع ثالث را ادامه دهیم، یک نگاه مجددی به روایات مربوط به تعصیب داشته باشیم. روایت اول، عبدالله ابن مهرز قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته لأبیه و امه، خواهر پدر مادری، فقال علیه السلام المال كله لابنه وليس للاخت من الاب والام شيء. تا اینجا بر مسلک شیعه پاسخ داده شد. فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا، ما هم همین رو گفتیم با اون کسی که از دنیا رفته با اطرافیانش همین رو گفتیم، اما والمیت رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنتون عارفه. قال علیه السلام فخذ نصف لها، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم. اینجا پای عصبه در کاره، اخته لأبیه و امه، خواهر پدر و مادری. گفتیم هر آن کس که از خاندان پدری باشد. دیروز داره من یک اشتباه لفظی هم کردن، مثلا مردان، نه، هر کسی از خاندان پدری باشه، هشتاد و سه از کنم به حضور شما. روایت ادامه داره. ابن عزینه میگوید فذکرت ذالک لزراره فقال ان على ما جاء به ابن مهرز لنورا. این یک روایت بود. روایت بعدی که صفحه 88 تقریرات بود، هل نأخذ فی احکام المخالفین، احکام یا به معنای عام یا به معنای همین بحث فرائض. در اینجا ما یعقیم در دادگاه این احکام برشون صادر میشه. ما یعخدون من نافی احکامهم املا فکتب یجود لکم ذالک اذا کان مذهبکم فیه التقیه والمدارات. این هم یک روایت در اینجا، روایت چهارم صفحه 93. سألت الرضا علیه السلام عن میت ترک امه و اخوه و اخوات فتقسم هؤلاء میراثه فأعطل أمة الصوت وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي فمات الأخوات كي قلت إن صحيح إن بعض الأخوات يا آقا ميجي محمد بن إسماعيل بن بزي الشيعي فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة؟ فقال بل. فقلت إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر عن الدين فسكت قليلا ثم قال خذه. إن الروايات دسته پنجم ما بود که در مورد تأثیر وارد شده بود. تکرار میکنم، تأثیر یعنی وجود فرد یا افرادی در طبقات بعد از فامیل پدری، حالا اعم از این که زن باشن یا مرد باشن. اهل سنت معتقدن در اینجا اگر یک دختر یا فقط مادر در طبقه اول موجود بود، همه را به اون دختر یا اون مادر نمی دهیم. فقط در طبقه اول نه، فقط مال چیزه، مال خانوما شده. من همین از ساعت میشه. اگر در طبقه اول یک دختر یا فقط مادر باقی مونده بود، همه را به اون نمی‌دهیم، میاییم در طبقات بعد. اگر فردی بود که من جهت الاب انتصاب به میت داشت، بقیه رو به اون می‌دهیم. و حتی این رو به جایی رسوندن که اگر مثلا دایی بود و در طبقات بعد پسر پسر عمو، باز به دایی که اقرب از الالمجد نمی دهیم، به اون پسر پسر عمو می دهیم. این فتوای این حضرات. خب حالا ببینیم آیا برای شیعه هم جایز است اخذ یا نه. خب روایات فرمود بله، اما تحلیل کنیم کجا با چه توجیهی. آیا با توجیه تقاس نوعی قابل تحلیله یا الزام یا استحلال؟ استحلال هم با دو تقریبش، یک اگر کسی مثل آقای سیستانی قاعده مقاسه نوعیه را قبول کرد و اون خذو منهم کما یأخذون را لما معنا میکرد، میگوید تو بگیرید اشکالی نداره به دلیل تقاس نوعی، چون در قضیه دیگر واقعه دیگر حقی از یک شیعه از بین می رود، شما تقاسن این را اخذ کنید.
همه
شرطی گفتن باید باشه دیگه شرطی چی؟ بله دیگه قاعده تقاس نوعی با همه خصوصیاتش، این قاعده تقاس نوعی. پس حتی اگر اقرب هم موجود باشد اون ابعد شیعی اگر خصبه باشه میتواند بگید کما کان شیعی ابن عم میت، ولی میت خال و دایی هم داره، باز در این حال چون مبنا آفرین تقاس نوعی عنایت کنیم به این نوعی، چون اصل بحث را همینجاست، وجود و عدم دایی تأثیری نداره، وجود و عدم اقرب الالمیت تأثیری نداره، مهم تقاس نوعیه و این آقا هم قصبه. حالا بگیر تقاس نوعی مهیاره، این یک. دو، اگر کسی قاعده الزام رو مثل خیلی از علماء بزرگوار ما پذیرو و تأکیدش بر الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم بود، خب باز اینجا میتونه عقض کنه، حتی اگر عصبه ابعد باشد الالمیه و اقرب از او ولی غیر عصبه موجود باشد، مثل همین مثال ابن هم هست، دایی هم هست، باز به اقرب نمیدهیم چون معیار چیه؟ الزامه. اینجا قاعده تقاس و قاعده الزام با هم دیگه یک نتیجه میدهد، وجود غیر عصبه اقرب الى المیت کالخال مشکلی ایجاد نمی کنه که بگیم این اقرب الى اقرب و یمنع الابعد نهیهان. این دو. سه، اگر تأکید ما بر روایات دسته ششم روایات استحلال با همون فهم مشهور بود که دیدید مشهور از این روایات همون معنای قاعده الزام رو فهمیده بودن، استحلال یعنی برای شما اونجا که اونها نظری دارن پای بند کردنشون به نظرشون لا اشکال فید. بنابراین تفسیر هم باز روشنه، چون نتیجه همون قاعده الزامه. اما چهار، اگر کسی به دسته ششم از روایات تمسک کرد ولی با تقریب مرحوم بلاغی که گفت اون چیزی که حلال است لشیعه ما جعلوه مانعا و رافعا، اون مانعیت و رافعیتی که اونها قائلن، اگر شما معتقد به آن نیستید حلاله، یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون منه. اینجا چه باید گفت؟ یه مقداری اینجا باید با دقت جلو رفت. اگر کسی نظر مرحوم بلاغی را قبول کرد و اما بنا ان علی ما ذکره علی علامه البلاغی فلا یرثه الشیعی، شیعی در مثال ما کی بود؟ پسر عمو یا پسر عمو، فیما اذا کان للمیت من هو اقرب رحما، اگر برای میت اقرب رحما بود. دیگه خودتون هم میتونید توضیح بدید چه اقرب رحمنی؟ که عصبه نباشد، عصبه نباشد. کما لو کان له خالون، برای میت یه دایی بود. فانه، یعنی این خال، یرثه و این کان سنی. بنابر تفسیر مرحوم بلاغی از روایات استهلال، ولا یرثه الشیعی من باب تعصیب، شیعی همون پسر عمو، پسر عمو و پسر آهاد که عصبه است، به او طبق این تفسیر چیزی نمیست. توضیح و ذالک، این ادعا بود، دلیلش بیان نشده بود. چه فرقی کرد بین اون سه تفسیر و این تفسیر؟ توضیح و ذالک، ان المستفاده من قاعدت الالزام و روایت الاستحلال، عنایت کنید من اینجا دوری بدم. الان ما تأکیدمون بر روایات استحلال بود، ولی در قاعده الزام هم چند جلسه قبل دو احتمال دادیم. یکی این که قاعده الزام هم جهت نفی را بیان می کند هم جهت اثبات را، یعنی می گوید به سنی ندهید به شیعه اعطا کنید، عده ای گفتن نه قاعده الزام فقط اون جهت نفی را بیان میکنه، بقیه رو باید از جای خودش اثبات بکنید، فقط میگوید به اون نفر دادی. حالا اگر ما تفسیر اول از قاعده الزام رو داشته باشیم که هم جنبه اثبات هم جنبه نفی رو بیان کنه، همون بود که گفتیم از باب تأثیر به پسر پسر عمو شیعه باشد می‌پردازیم ولو حال موجود باشه. بنابراین تفسیر اول از قاعده الزام، ولی بنابر تفسیر دوم از قاعده الزام و نیز تفسیر مرحوم بلاغی از روایات استهلال، میخواهیم بگوییم نهایتاً از مجموعه روایات قاعده الزام با تفسیر دوم و روایات استهلال با تفسیر دوم، یعنی تفسیر مرحوم بلاغی، نهایت این است که در اینجا نگاه بدایی میرسه فعلا رو نگو، نهایت این است که به اون چیزی که سنی میخواست اهمال کند و میگفت اینجا به من سنی چیزی نمیرسد، به من سنی شما هم به اون سنی نپردازی. حالا ببین سنی چیه در این بین؟ بله 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 بله، همون گونه که خودش معتقد هست که حقی ندارد، ولو شما معتقدی که لهو حقون ولی نپردازی. اما به کی بدیم؟ حالا باید ببینیم که باید توضیح و داره ان المستفاد من قاعدت الالزام و روایت الاستهلال بنابر تفسیر مرحوم بلاغی و قاعده الزام هم بنابر تفسیر دوم، هو العقد السلبی. عقد سلبی یعنی چه؟ ای انل توجه کنید مانعی یسلتی یراه السنی و یقول بها قد امزاه الشارع. طبق تفسیرهای بلاغی ما یستهلون مانعیت و رافعیت بود، اون مانعیتی را که سنی میبیند شارع تأیید کرده. فهوه اون سنی ملزمون، پایبندش میکنیم به ما یقول. چیه ما یقوله؟ به انه لیس لی ولا یمکن استفادت و اکثر من ذالک من الروایات، یعنی از روایات دهید و نیز از روایات قاعده الزام بنابر برداشت دوم. من اینجا یه مثال بزنم تا بعد از عبارت ها بخونم. اگر میت سنی دختر سنی دارد، مادر سنی دارد، شما نگویید فقط یه دختر است، کل ارث رو میدیم به دختر. نه، الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. او دختر سنی خودش رو مالک همه مال نمیداند با وجود عصبه. شما به او ندهید، فقط همین. آفرین. حالا باید بعدش یا اون مادر اگر سنیه همه ارث رو به او ندهید. یجوز و علا اهل کل دیدینه اون مانعیتی را که قبول دارن. مانعیت در بحث ما چیه؟ وجود عصبه. پس حالا که وجود عصبه را اونها مانع می دانن، شما به این مادر و دختری که تک وارث شده اند، اگر اهل سنت هم چیزی نمیدن، بقیه از سهمشون نصفش که هست، بقیه را نفر. خب بعدش کار کنی. ثم بعد ذالک نرجع الى القواعد العامه، قوانین عامه و القانون العام فی الارث هو الاقربیه. اونطور ما الان مخواهیم داری خودمون حق کنیم، اما قانون عام استثناء بشیه نداره، تعقیبشون استثناء پسته است. و القانون العام فی الارث هو الاقربیه اذا کانت فی البین مانعیه، مخصوصا عبارتو میکنن، و این کانت المانعیه مجعوله بالعنوان ثانوی کما فی المقام. چی میخواد بگه؟ توضیحش. اگر از این بحث رو بروریم، اگر یک نفر از دنیا رفت مسلمان، فرزندانش که طبقه اول هستن همگی کافرند، همگی قاتلند، قاتل از مقتول ارث نمیبرد، کافر از مسلم ارث نمیبرد. شما گفتید که الکفر و القتل مانعان من الارث. خب این میشه مانعیت به عنوان اولی، یعنی خود کفر به ما و کفر مانع، خود قتل به ما و قتل مانع است از اینکه قاتل از مقتول ارث ببر. این مانعیت به عنوان اولیه. خب حالا وقتی که همه اینا اینجور بودن، قانون چه میگه؟ در طبقه اول برو سراغ طبقه دوم، درست شد؟ و در طبقه دوم هم به چی بدیم؟ بگیم قاعده اقربیته. بازم مگر مانه بگه بگه سراغ طبقه بعد. پس قاعده اقتضا می کند که اگر مانعی به عنوان اولی مشاهده می شد کل کفر ولقد، برای نفر بعدی برو سراغ اقرب، کاری هم نداریم، اقرب فامیل پدری یا فامیل مادری یا هر دو با هم، اینو باید کار نداریم. این در مانعیت به عنوان اولی. حالا همین را که مرجع هو الاقربیه للمیت، همین را در مانعیت به عنوان ثانوی هم تطبیق کنید. مانعیت به عنوان ثانوی چیه؟ خودش میگوید من ذوالحق نیستم، خودش خودو چه ذوالحق نمیدونه. ما چرا به ضرور ذوالحق بدونیم؟ نه طبقه هوا و هوس هم، طبقه مذهبش خودش رو ذوالحق نمیدونه. خب برای اینجا مثل این است که این آقا کافره، مثل این است که اون آقا پدرش خودش کشته، چطور اونجا مانع بود؟ اینجا هم مانع. و چطور در اونجا در مانعیت به عنوان اولی سراغ الاقرب می رفتی؟ اینجا هم سراغ الاقرب. این دختر سنی خود را از جهت مذهبش مستحق بیش از نصف نمی داند، بشد مانع. حالا شما بقیه شو چه کار کنیم؟ قانون عام، روایت استحلال طبق تفسیر جناب بلاغی و قاعده الزام طبق تفسیر دوم، با بعد اثباتی کاری نداره، بعد نفی رو میگه، میگه به این ندید. حالا میخوام اعتراض کنیم به چه کسی؟ من هو اقرب الى المیت فانه لما کان یعتقد بانه لا یرث اکثر من النصف فیرثه الاقرب. عنایت کنید، سوان کان شیعکان شیعیت هم سنی، میار اقربیت. لذا طبق نظر مرحوم بلاغی اگر کسی سنی از دنیا رفت، یک دختر دارد سنی، دختر و سنی فرض کنید، یک دوم از مال را به این دختر سنی میدهید که خودشو مستحق میدونه، ولی نسبت به بقیه خودش را ذوالحق نمیداند. میبینیم این آقا غیر از این بنت سنی یه ابن هم داره و یک دایی داره. اینجا ما مال را به این دایی میدهیم، چون از اقرب و یم نهول عبد اگه دایی چی هست؟ بله اگر آمدیم سراغ این الاغرب درست شد؟ الاغرب خب منم مستحق نیستم، دایی خودشم سنی بود، خب طبیعتا چیزی بهش نمید. طبق قانون الاغرب و یم نهول عبد بقیه سهم بنت رو میگیم به کی؟ ابن ابن عم. توجه کنید من این کار هم این هم چون قاعده الزام فقط میگو به دختره بیشتر ندید، ما هم ندادید تمام شد، اما به چه کسی بدهید طبق میزان عرض کنم به حضور شما اصلی. خب نه لو کان الاخوال و ذکور عبل انا عبل ملفق من هما خالها و خالها بعضهم منا و بعضهم منهم. اینجا زائد رو میگیم به کی؟ به شیعه. اعطی از زائد المذکور لمن هو منه و سقط الذی هو منه. باز طبق قاعده الزام به این نظر یا شما حقی نداری. چرا؟ نهایت قصه کجا؟ این است که ان قایت ما یستفاد من احادیث الباب. احادیث اول بحث خواندیم و استهلا به ات هو ان تدین به عدم الاستحقاق للزائد یکون به حسب الالزام مانعا له ان استحقاقه له. روشن کسائر موانع الالزام. کدام موانع؟ موانع اولی. احسن. فیکون لمن یرسو. توجه کنید به سبب منعه به حسب حکم اولی. حکم اولی چی بود؟ الاقربیه. چه از ما باشد چه از اونها باشد، اما تا که سواء اکان منا ام منها تا که به اقرب میدهید. اما اگه دایی شیعه بود، اما اگه خود دایی هم سنی بود چی؟ ما لم یکن متدینن به عدم استحقاقه کما ذکرناه فی الخال الذی هو منه. پس معیار اقربیته. در اقربیت هم نگاه نکنید منهم یا منا تا اینجا، اما حالا که به مانع برخورد میخواهی به اقرب بدهی، باید ببینی اون مانعی که باعث شد همه پول را به دختر ندهی که سنی بودن بود در این دایی هم هست یا نی؟ اگه هست به دایی هم نمیدی. میریم سراغ بعدی. ابن و ابن الان و این کان اون ابن و ابن الان سنی باشه. بله اگر او هم باز یه سنی بود که میگو به من نمیرسد، باز به این سراغ بعدی ها نبود هیچ کس. میدهم به علماء اعلام از باب ارث من لا وارث له. صلی الله علی محمد و آله.